مثلا من شما دنبال خونه میگردیم، ما خونه میخوام، دنبال نیستیم که از این دنبیه بیدیم خونه هستیم. نه این میخوام بگم واقع این هر اجاره است، ما به دنبال اجاره ایم، نه به دنبال سود گرفتن از پیلیم. این میخوام بگیم مبلغ پایین‌تری خونه رو اجاره کنیم. پس اونی که در حقیقت خواسته اصلی ماست اجاره منزل است. ما دنبال خونه میگردیم، نه دنبال این که کسی پیلی ما رو قرض بگیره و ما سود بده. پس اونی که مراجعه میکنه رو عنوان اجاره منزل، قرارداد اصلی یعنی مقصود اصلی او از این اتفاق اجاره کردن منزل است به یه مبلغ پایین تر. اما خب در این اجاره به جهت اینکه یه پولی رو میده خب یه قیمت پایین تری اجاره میده، ولی اساس خواسته او قرض به اتفاق نیست.
بعد مالک میگه که من خودم نشون بریم میشه سی تومن میگه چی میشه
نه میشه نیست کردنش به خاطر اینی که اصلا قبول نداشتن این قضیه رو. اون عبارت هست از زمینه، ولی من عبارت های تبریزی رو از مهمون میکنم. ولا یمکن تخلص من الربا به بیع مبلغ معین مع الزمینه به مبلغ اکثر. ممکن نیست از تخلص از ربا بگید که شما مبلغ معینی رو با زمینه به مبلغ بیشتری بفروشید. خودشون مثال میزنن که ایمی مهت دینار به زمینت کبریت به مهت رحشت در آنی به مدت شهرین مثلا. این که شما 100 دینار رو با یک کبریت بفروشید به 110 دینار برای دو ماه به آینده. این فقط فعیلانه قرض مرمدی حقیقتا و امکان مرمدی هم صورتا. این واقعش قرض رقمی است اما صورت صورت بگیر. خب پس صورت دومی که مطرح کردن که در کلام های تبریزی و آقای خوبی هست اما در موضوع سیستم نبود این بود که شما بیاید مثلا 100 دینار رو به زمینه یک کبریت بفروشید به ازای 120 دینار دومی. قبل این رو عرض کردیم که آقای فهم این مکیه موضوع نیست ولی این پوچی محدوده و چون محدوده روای معاوضی در اون معنا نداره. ما در ارتباط با مکیه موضوع به تفاضل نمیتونیم بفروشیم اما پول رو به تفاضل میتونیم خریدیم. اما پول رو که به تفاضل خرید و فروش میکنیم باید معنادار باشه خرید و فروش پول. پس پول محدوده و محدودات به تفاضل و زیاده قابل خرید و فروش هم. اما در فرضی که یه جنبه اقلایی داشته باشه و الا شما بگید آقا من یک میلیون تومن پول رو به شما به یک میلیون و 100,000 تومن میفروشم. جمع اغلایی نداره که میاد یک میلیون به یک میلیون 100,000 تومان بخرد. ولی از کردیم گاهی وقتا جمع اغلایی داره، مثلا پول نو رو میفروشم و پول کهنه رو میگیرم. به طور مثال 10,000 تومان نو رو به 11,000 تومان میفروشم. این جمع اغلایی داره چون اسکناس نو برای افراد هستن در ایام خاص و معنا داره، جمع سخری نداره. خب پس از اول این بود که پولشون از محدودات خرید و فروشش به تفاضل مالی نداره، میشه 100 دینار رو 120 دینار خرید و فروش کرد. بدون اینکه باید یه جنبه ای داشته باشیم، اون جنبش میشه زمینه. یعنی به هر حال شما باید بگید که ما پول رو به یه زمینه ای به 120 دینار خریدیم. خب اگر این زمینه انجام بشه، در حقیقت اونایی هم که پول رو محدود نمیدونن بازم مشکلشون حل میشه. چرا؟ چون ما 100 دینار رو به 120 دینار نفروختیم، بلکه 100 دینار یک کبریت رو به 120 دینار فروختیم. یعنی حتی اگر بگیم پول از محدودات نیست و بعد خرید و فروشش به تفاضل مشکل داره، اون زمینه که بهش اضافه میکنیم مشکل بیع و تفاضل رو حل میکنه. پس این زمینه دو تا کار ازش میگن، یکی که معنادار میکنه این خرید و فروش رو، یکی دوم اینه که اگر ما پول رو از محدودات ندونیم و که از مکی رو موضوع هم بدونیم باز هم سبب میشه که مشکل ربا درش حل میشه، چون ما سرگینا به زمینه در آقای سرگیست میگن. خب حالا چرا پول از محدودات نباشه و که از مکی رو موضوع باشه؟ اونهایی که تأمل دارن که از محدودات نیست و متدرن نکی به موضوع میدن، اونها به لحاظ پشتوانه یک پول میگن. میگن در حقیقت هر پولی حواله ایست و رسیدی ایست از یه شیء ارزشمندی که مثلا نزد بانک مرکزی وجود داره. پس شما وقتی پول رو خرید و فروش میکنید، در حقیقت پول رو خرید و فروش نمیکنید، اون پشتوانه یک پول رو خرید و فروش میکنه. فقط من بچه تعمالشون رو میگم، فاصل هم به این بچه تعمال اشاره کردیم. شاید من این بحث رو مطرح کردم که ضرورتا پشتوانه پشتون تلاس یا نه پشتون مصبول اصلا یه ناخالص ملی است. اینطوری نیست که واقعا ما به ازاره کنیم که در هر کشور ما نه کشور ما در هر کشور وجود داشته باشه به ازاره واقعا طلا وجود داشته باشه. این ما بهش اشاره کردیم ولی همون تو بحث بانک داریم و پس سرکر بهش بپردازیم که واقعا پشتون مصبول چیه. فقط خواستم بگم اونایی که میگن پول از معبودات نیست باید که از مسیح موزونه در حقیقت مسئله شون اینه که پول به لازم پشتوانه شون که یه موزونه و این کار است که در ازات من نمیاد زیاد بین مثلا ترارد پنجوی و سری و اسکناس پنج هزار تومنی و در هزار تومنی به لحاظ ارزش ذاتی تفاوتی وجود نداره. اینا هر کدوم حواله نیست از اون پشتوانهی که پشت ما وجود داره و تقریبا تو ترابه چک ها که این حواله بودنش روشنتر باز اسکناس به ارزش اعتباری بیشتری داره و اونه که اینکه صد درصد حواله هست و اصلا پول نیست خودش حواله هست. خب حالا من فعلا نیستم به صحت سومی این وزیر کاری ندارم فقط اشاره به من نکرد. پس راه حل دومی که مطرح شد این بود که شما پول رو خرید فروش بکنید البته با زمین. آیه تبریزی و آیه خوبی و بعضی از آقایان میگن نه این راه حل درستی نیست. چرا نیست؟ چون میگن این اسمش خرید و فروشه ولی واقعش چیه؟ واقعش خرید نمانش نیدید برای این حتما شما نسیه خب آقای خوبی و آقای تبریزی می‌فرمایند که این قرض ربوی است حقیقتاً هرچند به صورت ظاهری خرید و فروشه. پس مهم واقع معامله شماست. واقع معامله شما اگر قرض باشه اسمشو بذارید خرید و فروش اسم چیزی رو تغییر نمیده. این واقعش قرض شما در حقیقت 100 دینار دادید 120 دینار قراره که تحویل بگیرید. پس پول قرض دادید و در برابر اون پولی که قرض دادید قراره که پول بیشتری بگیرید. این همون قرض ربوی است. اسمش رو فقط گذاشتید خرید و فروش. پس این چاره‌جویی درست نیست. خب زمینه ارزشمندی نبود که ازایش کسی 20 دینار بگیرید. اون زمینه در حقیقت زمینه ای بود که میخواست این معامله رو درستش کنه معنادارش کنه. ما در پارسال به ذهنم میاد چون هرچی فکر کردن گفتم اینا رو گفتم حالا یه شما تصدیق کنیم. ما چهار وجه برای این که چرا این حقیقتا قرض و بین نیست مطرح کردیم. فرموش های سن رو مطرح کردیم که تفاوت قرض و بیع در چیست. فرموش شاگرده های خوبی رو مطرح کردیم که به هر حال چرا در اینجا بیع نیست و قرض است و تفاوت قرض و بیع رو در بحث پارسال مطرح کردیم. علاوه بر اون چیزی که گفتیم که حالا یه بخشش برگشتش به حقیقت قرض بود که مثلا فرض میکنیم آیه سر من حالا درام آیه سر رو بگم همین رفاقی که نمودن پاسار هم جریان در رو بگیم هم رفاقی داره میشه. آیه سر میفهمیدن فرق قرض داره اینی که در قرض جهت مالیت من به نظره در بی مشخصات این من به نظره. ایشون میگفتن همیشه وقتی ما یه چیز رو قرض میدیم یعنی یه مالیتی از دارایی ما کسر شد به اضافه یه مالیت دیگری رو میطلبیم. پس در قرض ما اون کسر مالیت مد نظر میدونه ولی خصوصیات شی اصلا مد نظر ما نیست. اما در بی اون چیزی که مد نظر ماست مختصات اشیاء چه به صورت کلی چه به صورت جزئی. مثلا وقتی که شما میرید یک کیلو پنیر میخرید نمیخواد مثلا این مقدار مالیت در ملک شما باشه، بلکه وقتی یه چیز رو میخرید دنبال چی؟ دنبال این که این مختصات رو داشته باشید. پنیر لازم دارید چرا یه چیز دیگه نمیخرید؟ ایشون فهمونن خصوصیت قرض اینه که ما در قرض اصلا اون مالیت مد نظر نیست. ما به یه اندازه ای از مالیت رو از ملک خودمون خارج میکنیم به کسی منتقل میکنیم به ازای این که اون مالیت در ملک ما داخل باشه. حالا اون مالیت چی باشه، در ضمن چه شیئی باشه، برای اون مهم نیست. فرض کنید که تومان قرض بدیم، دلار قرض بدیم، طلا قرض بدیم، جنس دیگه قرض بدیم، ما این مالیت مهم بود برامون. این مالیت از ملک ما خارج شد، به همین اندازه در ملک ما برگرده در مشایسته. ولی در بیرونی که برای ما مجرحه عبارت هست از مختصات بشه. مثلا فرض کنید شما گوشی موبایل میخواید، مهم مالیت نیست، مهم مختصات گوشی نیست که خیلی بود. ولی شما گفتن در مثل این موارد وقتی شما میگید 100 دینار با یک کبریت رو من به شما دادم که 120 دینار شما به من برگردونید، پس همون مالیت خیلی حفظ بشه. یعنی اصلا دینار موضوعیت نداره. مثلا 100 دینار بدید به ازای اون دلار بگیرید، بازم همین اتفاق برای شما میفته. شما میخواید یک مالیتی از مال شما خارج شده، کسی از دارایی برای شما وجود نداره. شاید این نقیصه جبران بشه. از این جهت واقعی این قرض است نبه. این فرمشای سر رو این میخواستن. یکی از اون مقداری که خواست ها بشه بکردیم مجد. خب علاقه بر همین اون مسائل که ما پارسال هم نبودی رو دوست کردن مجد کردیم، ما عرض کردیم که بی نباید سفیهانه باشه. اگر بی سفیهانه باشه در حقیقت ما داریم از حیله استفاده. و اینکه شما یک کبریت بذارید کنار 100 دینار و 20 دینار اضافه بگیرید که من یه زمینه قرار دادم، این به یه صفحیه. خب مشکل به یه صفحی چیه؟ مشکل به یه صفحی به نظر ما اینه که در حقیقت اگر واقعش بی باشه کار شما صفحیمانه هست. پس واقعش بی نیست، شما با صورت به قرض ربوی رو ایجاد میکنه. میشه چی؟ میشه همون حیله ای که عرض کردیم در قرض مجاز نیست. پس اینی که ما میگیم سفیهانه هست، یعنی نشان دهنده اینه که اونهایی که از این شکل معامله استفاده میکنن به دنبال رسیدن و همون قرض ربوی هستن و به دنبال به نیستن و استفاده اونها از این شکل معامله پوششیست برای گرفتن همون ربایی که به دنبالش هستن. و الا صرف معامله سفیهانه بعضی از آن فقط باطل نیست، ولی ما میخواهم بگیم که مصداق بوده هست. اما من بطلان معامله سفیهانه استدلال نکردم، بفایی که یادشون ایچی گفتیم این زمینه الان نگفتم چون سفیهانه از باطله. اصلا میگم صفحی بودن نشانه و حیله بودنه و الا لولا حیله کار صفیمانه است، عاقل کار صفیمانه نمیکنه. پس این نشون میده که کار شما صرفا
نمیکنه.
در ارتباط با معامله نقدی عرض کردیم که معامله نقدی اگه قرض اوغلایی باشه مثل پول نقدینه یا به هر حال ارزهای خارجی رو با هم مبادله کردن، شما الان پول ایرانی بدید مثلا دینار عراقی بدید،
نمی‌زنید
فرمون
این سفاهت رو دوستان بودید حالیان فرمونید که چون قرض اوغلاییش هم قرض گرفت داده
خب پس این فرمایش آقای خویی و آقای طبریزی مورد پذیرش زمین که ما در این معیارهایی که برای قرض و بیع قبلن این بطورتهایی داشتیم ولی به هر حال این شکل معامله شکل صحیح نیست. الا اینکه اینجا باید به یه مبنای دیگه اشاره کنیم که مبنای اندازه‌های سیستمی است و مبنای هماهنگ با مبنای متقدمین از فقها. معامله اینه که ایشون بیع نسیه رو در محدود جایز نمیدونیم. محدود درش ربا وجود نداره. چون عرض کردیم که ربای معاوضی فقط در نفیل موضوع نه، اما ایشون بین نسی رو در نفیل با تفاضل میگن جایز نیست، به خاطر این پول رو برای ما معنی بدونیم اگه بخوام به تفاضل خیلی بروش بکنیم ایشون فقط نفیل باید خیلی بروش بکنیم، بین نفیل نباید خیلی بروش کنیم. اما حالا یه عبارتیشون در منهاج دارن که میخونیم ببینیم که دقیقا در معلوم نظرشون چیه و این عبارت هم پس یه بار بیه من این مبنا رو عرض کنم. بعضی از آقایان معتقدن که معلوم خرید و فروش جایز است که تفاضل نقدن و نصیبتن اونایی که با شمارش خرید و فروش میشه اینها رو شما میتونید حتی به زیاده خرید فروش بکنید چه در معامله نقد و چه در معامله نسیم، ولی بعضی از آقایان میفهمند که معدود رو اگر به تفاضل نصیحتا میخواد خرید فروش بکنید جایز نیست، که آقای سیستم نظرشون اینه، متقدمین نظرشون این بود، ولی ظاهرا مشهور متأخرین نظرشون اینه که معدود به تفاضل قابل خرید فروشه ولو نصیحتا. به باید شما پسر پاسا خوندیم، جمعندی کردیم که آیا جایز است یا جایز نیست، فقط خواستم به ممنونیشون منتظره شد
یه جایز باشه دیگه یه دانیه نده
یه جایز باشه برای جایز باشه نه نکارید اگه جایز باشه اونی که میگه زمینه این به خاطر
آمده شد سر نهانو میگه قرار داوردانی دیگه که من یکی جمزه دم این میگه
اگه جایز باشه
جایز باشه خود این قرار هم داره دیگه
اینجا هم نباشه و زنی هم اصلا تیم بریم و اصلا چیکار شکیم
نه عرض کردیم که اگر ما معلوم ندونیم داریم که این ها به پشتوانش میخواییم که بشوشم اول زمینه رو بازم رو معلوم بدونیم و بگیم به نظرانسیش رو مشکل نداره اونجایی که یک زمینه ای باشه که بگیم اون بیستوان بابت اون زمینه الان شما 100 دلار رو در 100 دینار رو در برابر 120 دینار این 20 دینار مال چی می‌ذارید؟
اصلا نیاز نیست
باشه. اگر جایز باشه به تفاضل مشکل نیست. یعنی در این که پشتوانش باشه که باز میشه مثلا شما
با بنده و زمین قابل نداره چون شما الان از معطوف دیگه دارید.
بله اگر معدود بدونیم و بهش نقد و نصیحت هم جایز باشه زمین هم نیاز
ولی اگر جایز نباشه تقدیم فرقی داره
دیگه اگر جایز نباشه خب اون زمین خودش یا معدوده یا غیر معدوده اگر غیر معدود باشه اون خودش غیر معدود میشه مکین و موضوع دیگه در برابرش غیر مکین و موضوع باشه مثل زمینی که اینجا
اضافت امن زمینه نباید رفتن باشه که
خب آقایانی که به سفری رو باطل نمیدونن میگن سفریمانه هست که ما هم رو شما باید بطلان ندونن چون سخن این بود که اصلا به سفریمانه باطل هست که باطل نیست بعضی از آقایان بودن نه به سفریمانه باطل نیست به سفیر باطله ولی به سفریمانه باطل نیست به صفی این آدم صفی اگه معامله بکنه معامله باطل ولی آدم غیر صفی این کار صفی ها نمیکنه معامله شده این همون بحثی میشه بسیار خوب مورد دوم که از این سایت با سیستم مطرح میکنم این قسمت که دیروز خوندم
نه درباره معدود فرضو نیست
نه دیروز خوندم چند مورد دیگه ای که ادامش میده در حالت تصویر ندارم یه صورت خوندم چند که هم در این صورت دارم بعد این داده یه تصویر خب صورت دوم شد اینطوری مشهد میکنم تقدیر رو در زبر به آقای خویی و آقای تبریزی گفتن بیع به زمینه ایشون بیع به زمینه نمیدن ایشون میتواند تبدیل رو در زبر بر که ایدی از بک مبلغ معینن کمه از دینار و از یدنه کمه از مرشبین دینارن نصیحتن به مدت شهره مثلا زمینه، ولی آقای سیستانی میگن نه بیرون زمینه نه، ما در حقیقت درد رو تبدیل به بیر کنیم، 100 دینار رو به 120 دینار نسیه بفروشیم. ایشون فقط برای که نمازار رو امکان یکون قرزن و ببینیم در تحقیل غیر هم نصیحت ها این بینم محبوبش کنیم. ایشون فقط اگر شما اومدید 100 دینار رو به 120 دینار نسیه بدون زمین اون فرزار رو بیزنیم، سر دینار رو به 120 دینار نسیه فروختی، کار شما قرض ربوی نیست، این ما رو ولی کار صحیحی هم نیست، پس قرض ربوی نیست، اون صحیح هم نیست، قرض ربوی نیست یعنی گناه کبیره نکرد، چون عرض کردیم قرض ربوی از گناهان کبیره است. پس اگر یک کسی همچی کاری کرد گناه کبیره نکرده و نه تنها گناه کبیره نکرده بلکه شاید اصلا گناه نکرده، این ازم دقت کنید، معامله باطل که حرام نیست، همیشه معاملات باطل حرام نیست، نفس معامله حرام نیست، بلکه بعضی از معاملات باطل حرام نیست. پس این که شما یه معامله باطلی رو اصلا انشاء بکنید کار حرامی انجام بدید نه، تنها نتیجه معامله باطل اینه که هیچ اثری بر معامله باطل مترتب نمیشه. مثلا شما شرایط ایجاب و قبول رعایت نکنید یا شرایط متعاقده این شرایطی درستی نباشه، ولی این معامله متصف به وصف و حرمت که نمیشه، معامله معامله باطله، معامله باطل یعنی سرناسمن از جای خودشون حرکت نکردن، هیچ کدوم منتقل در ملک دیگری نشد. پس هر جا ما میگیم معامله باطله معنیشی نیست که ما کار حرام انجام دادیم، نه معامله باطله، دو تا معامله باطله که حرامه، یک معامله ربوی است و دو معامله غرری است. ربا حرام، غرر هم حرام، فریب دادن هم حرام، ولی غیر از این دو مورد معاملات باطله دیگه متصف به وصف حرمت نمیشه، الا این که من معامله باطلی انجام بدم و بر اساس اون تصرف در ملک غیر بکنم که اون غیرم راضی نیست. بله این نه به خاطر انشاء معامله بلکه به خاطر تصرف در ملک غیر برمه. اگر شما به معامله باطلی ماشین رو خریدید، ماشین رو سوار شدید، درش تصرف کردید، مشکل اون خرید و فروشه نیست، مشکل اینه که شما دارید ماشین غیر رو سوار میشید. خب حالا یه گاهی از اون کار دیدی که غیر راضیه به این قضیه، یا آقا من ماشینم رو به شما فروختم، یه معامله باطله، یه صحیح یا باطله، من راضیم. گاهی از اون کار دیگه نه، یه معامله باطله، من دیگه راضی نیستم، ماشینم رو بردار بیارم، یعنی در فرض بطلان معامله دیگه راضی به تصرف نیست. اینجا مشکلش تصرف در ملک غیر دیگه، نه انشاء معامله. یعنی میخوام بگم این که ایشون فهمن به علم یکون قرضن ربویان علی تحقیق، این قرض ربوی نیست، حالا که قرض ربوی نیست اصلا کار حرام انجام ندادیم، ولی میگن کار شما باطله، صحیح نیست. پس تفکیک بین حکم تکلیفی و حکم رسمی است، یعنی حرمت تکلیفی وجود نداره اما فساد وضعی وجود داره. خب این نکته ایست که باید اشتراک داشته باشه. حالا من اینجا که اینو گفتم باز فکر نکنید که همه معامله های باطل دیگه مشکلی نداره، چون طرفین راضی هست، اونا مهم این بود که این رو بگیرن ماشین هم بدن، حالا بگید مثلا این مهم درست نیست، اینا کنید یه مشکلات به طبعات بعدی داره. طبعات بعدیش اینه که یه وقت اون آقا راضیه که من در ملکش تصرف کنم، خب من اباهی در تصرف دادم، من تصرف مالکانه نمیتونم، یعنی من درست ماشینی آقا رو سوار میشم ولی نمیتونم بفروشمش، یا اگر خدایی نکرده اتفاقی میفته این دیگه در ملک ورثه من داخل نمیشم، چون صرفا من چی داشتم؟ اباهی در تصرف داشتم. میخواستم بگم به طبعات بعدش طرفه داشته باشید، صرف این که اون راضیه که من در مکتوب تصرف بکنم این کافی نیست، یا من راضیم، حتما باید ضمن یه عقدی که نقل و انتقال صورت بگیره و اون عقد چی باشه؟ مستاصل باشه. یعنی وقتی شما فرمودید که بیعتون باطله، بگید آقا هم یه صلح میکنیم، از ضمن یه عقد مصالحه باید این نقل و انتقال صورت بگیره. اگر نگیره هر چند تصرف من تصرف مجازه، اما به هر حال آثار مالکانه رو نخواهد داشت. یعنی این تبعات درش وجود داره. حالا اون هم بس ما بیرونه، فقط چون اون رو که گفتم خواستم بدم.
ببخشید، هم که میگه راضی هم ازش صلح برداشت نمیشه؟
نه، صرف رضایت اون من نیست، چون رضایت میسازه حتی در فرضی که صلح.
حالا در عرف، در عرف جامعه همی که ماشین رو میده پول رو میگیره، میگه راضی هم، اشکال نداره.
راضی هم که مال تو باشه و پول تو مال من باشه، اگر همچی چیزی رو راضیه خب بده، ولی راضی هم که سوار ماشین بشیم. فقط خواستم بگم حتما باید نقل انتقال ضمن یک عقدی صورت بگیره، ولی هم بشه صلح، ولی بشه هبه محفظه، بگه اون رو به تو بخشیدم به ازادی که دست من داری که تو به من ببخش. ولی صرف این که بگه راضی هم مقاله تا هر وقت خواستی دستت باشه خب حالا همون نکته‌ای که اشاره کردم الان میخوام بهش برسم. ما از کلمات متقدمین در ارتباط با بیع نسبی عدم جواز فهمیدیم، چون روایاتی بود که از اون روایات حکم تکلیفی فهمیده میشد. ولی این عبارت های سیستمی نشون میده که ایشون قائل به حکم تکلیفی نیستن در بیع نسبی. شاید ادهی از فقها این شاید میگم، چون الان دیگه استحضار ندارم عبارتشون پاسدار میدارم، شاید بعضی از آقا میخواستن بگم این یک قسم از رباست، ربای نسیه بهش میگفت، شاید میخواستن بگم یک قسم از رباست. وقتی میخواستن بگم یک قسم از رباست، یعنی میخواستن برش حرمت تکنیکی اثبات. ولی از این عبارت آقا استفاده میشه که نه، این بحث حرمت تکلیفی نیست. پس ایشون بیع معدوم رو با تفاضل به نسیه باطل میدونن، نه حرام. همین میخواستم از عبارتشون استفاده. ایشون میخواهم بگن بیع معدوم با تفاضل به نسیه باطله اما حرام. اما ایشون در ادامه این عبارت میفهمن که غیر ان صحت و غیر ان معنی اشکال. این که ما بگیم که این بیعت محل اشکال است، زور عبارت های سیستمی اینه که میخوام بگن اصلا این بیع نیست، نه اینکه این چنین بیع مشکل داره. ظهور عبارتشون اینه، ایشون فهمن که این بیت نیست، بلکه همون مشارکه رو میان خمیدن این قرضه. ولی با توجه به این که گفتن و علم یکان قرضن و بدیان علی تحقیق، باید بگیم که ایشون میخوام بگن که اینطوری بیعی رو ما صحیح نمیدونیم. صحیح نمیدونیم یعنی همونی که الان میخواستیم نسبت بدیم، چون بیع معلوم به تفاضل رو باطل میدونن، بیع معلوم به تفاضل رو باطل میدونن اما میگن حرمت تکلیفی ندارن. پس این عبارت یک کمی با اون ظهور اولی که میفهمیم سازگاری نداره. ما حسنش اینه که من از عبارت های سیستمی میفهمم، چون بین محدود به نسیه رو میگن که محل اشکال را باطله، اما حرمت هم نمید
نمیده این پسارش محدود
بده این هست اما نمید اشکال خلاف کن چیزی که
نمیده این پسارش بود
که نمیشه نه از دینار وضعیت این که نه از
چون نمیده این شرطش ها که باید نسیه نمیدوشن میگه شاید نمیده باشه
نه دینار خودی رو میگه شما در همون دینار طلا رو میگی نه دینار طلا رو میگی این مورد دوم که ایشون مصرف کرده بعد ایشون یه استدراکی دارن ایشون میگن که اما در همینجا اگر قرار باشه که این دو تا پول با هم متفاوت باشن یعنی الان شما 100 دینار بدید که بعد فرض کنید که 80 دلار بدید من قیمت بلد نیستم ولی ما 80 دلاری که میدید از این 100 دینار بیشتر گرفتید پس در حقیقت یک پولی رو به پول دیگه مبادله کنید ایشون فقط یه اشکال این که ما گفتیم که 100 دینار بدید 120 دینار بگیرید یعنی از همون جنس بگیرید منظورمون از دینار مثلا شما دینار عراقی بدید دینار کویتی هم بگیرید اشکال نداره چون درست هر دو اسمش دیناره ولی واقعش فرق میکنه باشد چه مهم اینه که نه پول مثل ریال ایران و ریال سعودی اسم همه اینا ریال پول ایران یه ارزش رو اعتبار داره پول سعودی ارزش الان کشورهای مختلفی اسم پولشون دلاره ولی دلار آمریکا با دلار ما متفاوته دیگه ایشون فهمن که اگه قرار شد جنس این پولها با هم متفاوت باشه ولو اسمش واحده ایشون فهمن مشکلی نداره که الان یه پولی رو بفروشید به یه پولی که دو ماه دیگه بگیرید برمیگرد حالا توضیح این فرق با